أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه درقاه خلابند متعال أرز بداري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدهم وناصرهم ودليلهم وغينهم حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيته وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولا حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. قبل از آن که مسئله رو عرض بکنم، یه مقدمه رو خدمت شما سروران و عزیزان به عرض برسونم که در جاهای مختلفی این مقدمه اثر جدی داره، از جمله این مسئله ای که امشب میخوام به عرض برسونم. بسیاری از احکام دین، چه دین اسلام چه ادیان گذشته، با محاسبات عقلایی ما تطبیق نمی کنه. در حقیقت اینها یه مصالح و مفاسدی دارد ورای آنچه که ما درک می کنیم. ما به دید خودمون و به محاسبات خودمون تصور میکنیم که فلان جا اگر حکم این چنین است، پس شبیهش در یه جای دیگه هم باید به همین شکل باشه. اما گاهی دین بین این دو مورد تفاوت قائل میشه و ما این تفاوت رو نمیفهمیم به چه دلیله. یا گاهی اساساً یه حکمی دین، چه دین اسلام چه ادیان گذشته، صادر میکنن که ما تو محاسبات ابتدایی و عقلاییمون اصلاً نمیتونیم با دو تا چهار تا حلش کنیم، بلکه در نقطه اول چه بسا برامون یه مقدار نامعنوسه و حتی غیر قابل پذیرشه. ولی وقتی توجه میکنیم که خدای حکیم به پیامبر معصومش یا به خلیفه معصوم این پیامبر این امر رو تعلیم کرده، حتما پشت سر این داستان نکاتی است. آنچه ما میفهمیم رو خدا که میدانسته، اولیای خدا که میفهمیدن، معلوم میشه داستان فراتر از این هم بوده. من یه مثال قرآنی میزنم بعد مسئله رو عرض میکنم. تو محاسبات عادی روشنه که اگه یه لشکری دارن میرن به جنگ با دشمن، در صورتی که این لشکر تشنه باشند، پیش از آن که در نبرد با دشمن شکست بخورند، خود تشنگی اونها رو از پا در میاره. لذا در حقیقت تدارکات برای جنگجویان، رزمندگان، سربازان یکی از ارکان مهم توی همه جبهات و همه جنگ هاست. این مورد تردید نیست. اما قرآن میفرماید زمانی که بنی اسرائیل به فرماندهی تالوت موظف شدن برن به جنگ با جالوت و لشکریان او، تالوت به اونها گفت که سر راه ما یه رودخانه است، آب گوارایی هم داره، آبش خوردنیه، اما خدا شما رو نهی کرده از خوردن این آب، مگر به اندازه این که فقط دستتون رو ببرید تو آب، به اندازه یک کف آب بخورید، بیشتر دیگه نباید بخورید. روی همین داستان، رو همین توجیه، چه بسا اکثر افراد در لشکر تالوت مخالفت کردن و بیش از اون حد خوردن. فشربوا منه الا قلیلا منه. وقتی رفتن مواجه شدن با دشمن، همونا که سیراب شدن کنار اون نهر، همونا در مقابل دشمن اتفاقا به قول نظامی ها کوب کردن، جلو نرفتن. و همونایی که تشنه کام از رودخانه رد شدن، همونا رفتن، تعدادشون هم اندک بود، خدا هم اونها رو کمک کرد و پیروز شدن. ما از این دستورات متعدد تو قرآن میبینیم، تو ادیان مختلف و اقوام مختلف بوده. روز شنبه ماهی ها بیشتر میامدن رو آب، همون روز گفتن ماهی نگیرید با هیچ ضابطه اقتصادی، ولی تطبیق نمی کنه. ولی تعدادی، نه همه موارد، تعدادی از دستورات خدا با آنچه ما می فهمیم تطبیق می کنه. بعضی هم هست که فراتر از اون محاسبات ماست. درست شد. ابو حنیفه با امام هفتم علیه السلام شروع کرد بحث کردن در باره حج، که خدا متعال نصیب شما و ما مکرر در مکرر هم عمره و حج خانه خودش را روزی بگرداند. به حضرت اعتراض کرد که شما وسط راه که اتراق میکنید و میخواید استراحت کنید خیمه میزنید میرید زیر چادر، زیر سایه میرید، ولی وقتی تو مسیر هستین شما حاضر نیستید یه چتری بگیرید بالا سرتون، یا توی محمل سوار بشید تو شتر که سقف داشته باشه و میگید به شیعانتون که از حل من احرم تله، مردان محرم باید به خاطر همون کسی که محرم شدن خودشونو در برابر تابش آفتاب قرار بدن. خب اگه بناس در برابر تابش آفتاب قرار بدن، چه فرقی بین زمانی که استراحت میکنه با زمانی که حرکت میکنه وجود داره؟ حضرت فرمود فرقش اینه که پیغمبر خدا فرق گذاشته. پیغمبر خدا فرموده در حال سیر مرد محرم نباید بره زیر سایه، ولی در حالی که یه جایی منزل کرده اونجا زیر سایه بره مانعی نداره. چون پیغمبر فرق گذاشته ما فرق میذاریم. خب این رو داشته باشید. حالا بیایم سر مسئله‌ای که میخوایم عرض کنیم. گفتیم که در جهیزیه عروس خانم ها دو بحث هست. یکی جهیزیه‌ای که پدر و مادر تهیه میکنند برای دختر و هنوز ندادن به او، آیا سال برسه سال خمسی باید خمسش را بپردازند یا لازم نیست؟ این یک سوال. سوال دوم اینی که حالا که دادن به این دختر خانم، وقتی رفت خونش، الان اینجوره که به جای جهازی که سابقا میدادن که رو هفت و هشت و طبق میبردن، خاطرتون نسا جای سادن بله طبق کشایی بودن که جهاز میبردن تو خیابون، اونایی که دیگه جهازشون خیلی طولانی میشد و زیاد میشد ده تا دوازده تا طبق کش بودن که میبردن، الان به جای جهاز زندگی میدن به عروس و دختر یه زندگی کامل. خب من اعتراضی نمیخوام به این بکنم، ولی خب وقتی زندگی کامل میدن، سال اول زندگی ها همه اون موارد و همه اون اشیا مصرف نمیشه. آیا اون دختر خانم حالا که دیگه مالک شده، چون پدرش به او میبخشه و عموم فقها ها بخشش رو مستثنا نمیدونن از خمس، بنابر این که هدیه خمس داره، آیا این دختر خانم ها باید خمس بدن یا نه؟ گفتیم این سوال دومه که این دو سوال رو دیشب توضیح دادیم، نمیخوام تکرار کنم. حالا میخوام اون سوال مربوط به جهیزیه ای که پدر و مادر تهیه میکنند راجع به او یکی دو تا چیز عرض کنم. یه نکته اینه که گاهی تهیه میکنن یه جنسی رو واسه دختر، بعد از یه مدتی احساس میکنن مثلا این مدلش قدیمی شده، باید خلاصه به تاریخ روز تبدیل کنن، اونو برمی دارن خودشون مصرف میکنن، یه جدید میخرن. اگر این کار رو کردن بلافاصله باید همونی که خمز همونی که برداشتن میخوان مصرف کنن خمزش رو بپردازن. این یک دیگه، این الان جهیزیه نیست. نکته دوم اینه که بعضی میگن ما جا نداریم با توجه به گنجایش ساختمانمون، جا نداریم که بخوایم جهاز تهیه کنیم، یا نه جا هم داریم، منتها سرعت نو شدن این ابزار و وسایل یه جوریه که نمیدونیم در وقت خودش، چون ما میخوایم درست تو اون نوک پیکان تکنولوژی حرکت بکنیم و یه وقت نمیخوایم عقب بمونیم، اگه تهیه کنیم اون زمان نیاز پیدا میکنیم به تغییر و تبدیلش. خب اینجا کاریه، ما پول رو نگه میداریم، پولش رو نگه میداریم یا گاهی سکه نگه میداریم. اگر این چنین باشه به نیت جهاز هم نگه میداریم. در اینجا بسیاری از فقها فتواشون اینه، یا همون جایی که بعضی تعجب میکنن، بسیاری از فقها فتواشون اینه که اگه جنس بخرید شما برای دختر کنار بذارید با اون توضیحاتی که دیشب گفتم خمس نداره، ولی پولش رو کنار میذاریم، پولش رو باید خمس بدی، به سکه تبدیل میکنی، سکه رو باید تخمیز کنی. روشنه؟ این دوتا رو قیاس نکنید. البته عرض کردم فتوای بسیاری از فقها اینه. نکته دیگر اینه که بعضی میگن ما این پول رو کنار بذاریم با توجه به بحث تورم و کاهش ارزش پول، این پول دیگه بعد یه مدتی قدرت خریدش میاد پایین. اینجا آیا میتونیم ما این رو فقط به نیت این که ارزشش باقی بمونه و احتمالاً اگه رشدی بکنه فقط هم باز به نیت جهیزیه اینجور باشه، برای او باشه، نمیخوایم کار دیگه ای باش بکنیم، آیا این خمس داره یا نداره؟ جواب اینه که تا اونجا که من بلدم همه فقها فتواشون اینه که این یکی خمس داره، دیگه اختلافی هم تا اونجا که من خبر دارم نیست. پس اگر جهاز رو جمع کنن در منطقه‌ای باشن مثل مناطق ما که دادن جهیزیه هم از طرف خانواده دختر متعارف باشه، یک جا هم نمیتونن تهیه کنند، در این و اگر تهیه نکنن یه جور در حقیقت کوتاهی در حق این دختره با توجه به سن و سال و شرایطی که داره، در اینجا اگر تکه های جهاز رو در حد شأنشون تهیه کنن فقها فتوا دادن که این یک نوع معونه است، یه نوع مصرف شدنه از طرف پدر و مادر که دیگه اونها نیازی به دادن خمسش ندارند. خدای متعال ما و شما رو در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیه السلام، صلوات بلندی تقدیم فرمید. زید بن سوهان از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسید فأی ذل اذل، کدام ذلت از هر ذلتی بدتره؟ فرمود الحرص على الدنيا. پرسید ای فقر اشد، سختترین و بدترین ناداری و فقر چیه؟ فرمود الکفر بعد الایمان. در مورد ذلت این رو عنایت بفرمایید که ما سرمایه‌ای که خدا بهمون داده انسانیتمونه، که اگر کسی این سرمایه رو بشناسه بسیاری از آلودگی‌ها رو ازش فاصله می‌گیره. من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته، اگر کسی خودش نزد خودش کریم باشد، کرامت داشته، بزرگوار باشه، نه به معنی این که خود پسند باشه، نه به معنی از خود راضی، بلکه گوهر انسانیتی که خدا به او عطا کرده اینو بهش توجه میکنه و میشناسه. کسی که این چنینه، خواسته های نفسانی او در نظرش خیلی پست و کم ارزش میشه. اونایی که گرفتار شهواتشون به معنی عام، چه شهوات جنسی چه غیر جنسی میشن، اینا معمولا کسانی هن که از اون کرامت انسانیشون فاصله میگیرن. برای کسی که اون کرامت انسانیش براش واضح شده و خودش رو خلاصه مورد عنایت خدا میبینه که حساب او رو از حیوان و از بقیه موجودات جدا کرده، به او یه انسانیتی داده، همونی که زین العابدین علیه السلام توی اولین دعای صحیفه سجادیه بهش حضرت اشاره میکنه که اگر خدا این رو به من نداده بودی بین من و حیوان تفاوتی نبود. اگر کسی این رو در نظر بگیره و متوجهش باشه، میفهمه که بدترین حالت و بالاترین ذلت اینه که همین گوهر رو زیر پا بذاره و له کنه زیر پا. اینو دیگری نمیتونه این کارو بکنه. دقت کنید، دیگری میتونه به شخص من اهانت کنه، میتونه بیاد منو بکشه، میتونه منو ریز ریز کنه، میتونه به من فحاشی کنه، ولی اون انسانیت من در رتبه ایست که هیچ کس نمیتونه بهش اهانت کنه. کسی که میتونه اهانت کنه خودم هم. من تنها کسی هم که میتونم به خودم اهانت کنم، به اون خود واقعیم. توجه کردی؟ و اگر من یه قضاوت درستی بخوام بکنم، این که خودم رو از این رتبه میارم پایین و ذلیل میکنم خودم، یعنی نادیده میگیرم اونی که دارم رو، له میکنم اون خود واقعی خودم رو، وقتی این کار رو میکنم در حقیقت این هم میشه چی؟ بدترین ذلت. وقتی شما به دنبال لذت ها نیستید، وقتی خودتون رو خوب میشناسید، لذا شهواتتون، همون لذت هاتون، شهوت یه عبارت اخرای دنیاست، شهوت یه عبارت اخرای هوای نفسه، وقتی شما خودتون رو میشناسید این چیزا کوچک میشه. اما اگر رفتم من دنبال شهواتم، معلوم میشه که قصه رو معکوس کردم، پس بدترین ذلت رو من برای خودم دارم. ایو ذلن ازل امیر المؤمنون علی حرز و علی دنیا. درست؟ حالا دنیا یه کسی تو پوله، دنیایی که تو شهوت، دنیایی که تو مقامه، دنیای یه کسی توی ریاست، هرچی، ریاست معنوی، مادی، خیالی، نمیدونم غیر خیالی، ولی تمام اینا جنسش و سنخش دنیاست. پرسید فأی دعوت ازل، اون چیزی که اون ادعایی که از همه گمراهیش بیشتره چیه؟ فرمود که ادعی به ما لا یکون، یه چیزایی که نمیشه به او دعوت بکنه، به اونجا، اونی که ممکن نیست. این یعنی چی این سوال جواب؟ ما بعضی از چیزها رو میبینیم از اموری که محال هست، همون رو در نظرمون شیطان و نفس یه جور شدنی جلوه میده، یه جور شدنی. میدونیم یه چیزی رو خدای متعال واجب کرده، اینو میدونیم، ولی میگیم انشالله که اینجوری نیست. روز این میشه چی؟ جمع نقیزه. خب من که میدونم خدای نمیخواد از من، یا میدانم که حرامه، ولی میگم انشالله که این حرفا رو آخونده در آوردن. روز و توجیهش میکنم. این از گمراه ترین و از بدترین نوع سخنانه. سوال بعد، فأی عمل افضل، با فضیلت ترین عمل چیه؟ قال علیه السلام التقوا. تقوا ارزشش از هر عملی بالاتر. رد می شد امیرالمومنین علیه السلام با یه جمعی و گروهی از اصحابش از کنار یه گورستانی، فوقف علیه السلام و نادا، حضرت ایستاد و با صدای بلند السلام علی اهل دیار من المؤمنین و المسلمین، سلام بر شما مسلمانان و مؤمنانی که گرفتار خانه خاک شدید، انتم لنا فرط و نحن ان شاء الله بكم لاحقون، شما پیشتر از ما زودتر از ما رفتین، ما هم جای دیگه نمیریم، ما میام همینجا، ما هم به شما ملحق میشیم. بعد حضرت فرمود بعد از آن که شما رفتید میدونید چه اتفاقی افتاد، فاما الدور فقط سکنت، خانه هایی که شما در او ساکن بودید خالی نموند، موزش نکردن، ساکنان دیگه پیدا کرد. و اما الاموال فقط قسمت، انبار تقسیم شد. و اما الازواج فقط نکحت، زنان اونهایی که سابق اینجوری بوده الان دیگه متاسفانه اینطوری نیست، زنان در سن ازدواج بودن شوهرانشون مردن، اونا بی شوهر نموندن، رفتن خونه بخت مجدد ازدواج کردن. بعد فرمود هادا خبر و ما عندنا، اون خبرایی که پیش ما بود ایناست، فما خبر و ما عندكم، شما چه خبر دارید؟ بعد حضرت فم ملتفت الى اصحابه، حضرت به همراهان خودش رو کرد، فرمود لو ادن لهم فی الکلام لقالو، اگر اینها اجازه می داشتن پاسخ بدهند این رو می گفتن که بدونید اینجا هیچ چیزی مثل تقوا به درد نمی خوره، لقالو ان خیر الزاد التقوا، اینا می گفتن که بهترین توشه تقواست. درسته، تقوا یعنی چی؟ یعنی پاییدن خدا، یعنی قرق خدا رو نشکستن، معنیش قرق خدا رو نشکستن. ای عمل افضل، با فضیلت ترین عمل چی؟ تقوا. قال فأي صاحب لك شر، قال المزين لك معصية الله عز وجل. پرسید از امیرالمؤمنین که بدترین مصاحب با من، بدترینش که شر معنی اشر میده یعنی بدترین، گاهی شر میگن یعنی بد، گاهی شر میگن معنیش بدتره. أي صاحب لك شر، کدام مجالس، کدام مصاحب از همه بد؟ قال المزین لک معصیت الله عز و جل، او کسی که گناه رو و معصیت خدا رو یه جور تزیین میکنه، توجیه مثلا میکنه، آقا زمان گذشته این حرفا چیه؟ بله، فرق تو با پیرمردا چیه؟ دیگه نمیشه بچه ها رو اینطوری در بیاد کرد، دیگه نمیشه دختر رو گفت اینجوری باشن، دیگه نمیشه این چنین کرد، اینا همه تزیین معصیت خداست. المزین لک معصیت الله، این مصاحب ممکن رفیق شما باشه که بغل دستتون نشسته، فامیلتون باشه، از اعضای خانوادتون باشه، ممکنه همکارتون باشه تو اون شرکت، تو اون مغازه، تو اون جایی که کار میکنید، ممکنه همسایتون باشه، ممکنه هم روش که توی مجلس روزم اتفاقا نشسته داره از یه حرف های یواشکی در گوش ما میزنه، ممکنه اصلا بیاد رو منبر شروع کنه همین حرف ها رو توضیح داده، بگه آقا خدایی که بخواد مردم ببره جهنمی که چنونه چنانه، یه همچه خدا با داعش چه فرق میکنه؟ مثلا مردم یه چیز جالبی در میاد، با یه همچین استدلال این چنینی تمام آیات اولئک اصحاب النار هم فی خالدون همه ولی این پیغمبر خدا یا اینا رو از وحی دریافت نکرده یا خدای قرآن خدای داعش غیر از این باید چیزی نه. خب اینا یه جور تزیین معصیت خداست. همین خدایی که اون آقا به اینقدر مهربون قبول داره، این خدای مهربون میرم من بالای برج 20 طبقه به اعتماد خدای رحمان و رحیم با ذکر یا ارحم الراحمین با کله خودمون نزن پایین، وسط رام همینجوری ذکر یا قدوس میگم، بالاخره خدای رحمان و رحیم من نمیخواد بگیره. این بچه‌م اینج همچین کاری بکنه وسط رام میگیرمش، ولی خدا من نمیگیره. همین خدای رحم و رحیم ولی میگه نه، هم با همون آقا با همین کارو بکنه ببین چه اتفاق میفته. اینجوری نیست که ما فکر کنیم با این استدلال، اگه این استدلال باشه باید جهان بشه گل و بلبل. ولی الان پدر مادرها خودشونو دارن به در و دیوار و زمین و آسمون میکنن که بچه هاشون در رفاه، در مرفه ترین حالت باشن و وسائل رفاهی رو تا اونجا که میشه براشون فراهم کنن. گاهی به عنوان یک وصف خیلی جالب تو خواستگاری میگن این دختر ما دست به سیاه و سفید نزده. البته همین دخترها بعدن تو زندگیشون چقدر موفق میشن خدا میدونه، ولی تا اونجا که میخواد این کارو میکنه. این خدا به اندازه این پدر و مادر مثل این که دلش به حال این خلق نسوخت با این استدلال های آبکی این آقا. درسته؟ این معلوم میشه اون خدایی که امیرالمؤمنین شناخته این از اون خدا صحبت نمیکنه، یه خدای دیگه، المزین لک معصیت الله عز و جل، اونی که میاد معصیت خدا رو برای شما توجیه میکنه، تزیین میکنه، میگه اب نداره. گاهی هم مثلا میگه حالا یه شب که هزار شب نمیشه. یا گاهی میاد چیکار میکنه؟ یه چیزی که از شعائر الهیه شروع میکنه به یه جور زیر سوال بردن و کارهای دیگر رو مهمتر از اون قرار دادن. به جای اینکه ما عزاداری کنیم بهتر نیست پولیشو بدیم به فقرا؟ بعد یاد اسراف میفتن که این همه عاشورا روز قیمه است، تاسوعا روز قرمه است، از این چیزا. بعد این بندگان خدا نگران این نیستن که تو تالار زهر مارک اگر یه جایی مثلا یه حالا جشن عقده دیگه، اخیرا جشن طلاق الحمدلله راه افتاده، فردا ممکنه نمیدونم جشن دعوام توش بیاد، نمیدونم چی، خبر ندارم. یعنی سیری که ما میریم معلومه آخرش به کجا میرسه. بعد اونجا گوسفند ایستاده، نمیدونم بره نشسته، اینا رو همه رو یه خودشو میخورن، بعد بقیهشو میریزن دور. هیچ نگران اسراف اونجا نیست، اینکه حالا اینجا مردم میخورن. خب اینا همون داستان المزین لک معصیت الله عز و جل. خدا دوست داره مردم برای ولیش امام حسین علیه السلام عزاداری کن. چرا؟ بعضی هم ممکنه چراشو بفهمن، ولی اونایی هم که میفهمن بعد نمیتونن به زبون بیارن، خودشون فقط میفهمن. بعضی از چیزاست که وقتی فهمیدی فقط میتونی بفهمیش، دیگه توضیح بخوای بدیم این اصلا زبانی برای بیانش وجود نداره. اگر کسی دیگه هم به اینجا برسه شما با او همزبان میشه، احساس میکنی حرف همو، یعنی همدیگر رو درک میکنی. اگر نه او همجور شما رو تماشا میکنه. بله، گفت تو هاید پارک لندن داشتیم روز عاشورا عزاداری میکردیم، یه کسی اومد رد شد، گفت که چه خبره؟ از همین شهروندان انگلیس. گفتم اینا دارن عزاداری میکنن. یه داستان کوتاهی از کربلا گفتم، خیلی تحت تاثیر واقع شد. گفت این داستان کی اتفاق افتاده؟ گفتم 1000 سال پیش. خندی گفت یعنی چی برو آقا به کارتو، روزگار خودمون بل کردی رفتی اون زمان. درک نمی کنه. خب حالا شما چی میخوای بگی؟ این رو بذارید جای این که اون وقت خود سید الشهدا علیه السلام فرمود انا قتیل الابره لا یذکرونی مؤمنان الا استعبر، من کشته اشکم، مؤمن اگه یاد من بکنه بالاخره یه درجه ای از درجات گریه برای او اتفاق میفته. توجه میکنه و خدا دوست داره اینجوری بشه. خدا دوست داره که مردم در عزای اون حضرت سیاه پوش بشن، تو سر صورت بزنن، کارکاسبیشون روز عاشورا تعطیل کنن. اینو دوست داره که موسی بن جعفر علیه السلام به همون روش اون حضرت عمل کنن. امام رضا صلوات الله علیه فرمود پدرم این چنین مد کان ابی اذا دخل شهر المحرم لا یرا ضاحکا ولا متبسما، خنده که هیچ، تبسمم به لبان پدر من دیده نمیشه. از شوخیای خودمون به خاطر امام زمان علیه السلام کم کنیم، به خاطر موسی بن جعفر. یعنی تو همون قد اب نداره که خورده با هم رسمی تر برخورد کن، چه ایرادی داره؟ فرمود این حالت بر پدرم غلبه داشت تا روز عاشورا، و روز عاشورا این چنین بود کان یوم حزنه و بکائه، اون روز روز قصه و گریه پدرم بود، هی گریه میکرد و میفرمود هادا یوم قتل فیه الحسین علیه السلام. خدا دوست داره ما اینجوری باشه، اینجوری باشه. یا آقای این آیه قرآن رو که خوند فیها متشتهی هل انفس و تلذذ الاعیون، هرچی دلت میخواد تو بهشت هست. خب بعضی ذهنشون به هور و قصور و گلابی و قصر و چنین و چنان میره. یفه پرسید گفت بهشت گریه برای امام حسین هم هست یا نیست؟ تو بهشت انس با امام حسین هست، انس با سید الشهدا علیه السلام هست. ایو صاحب لکه شر، بدترین آدمی که با تو میتونه همراه باشه کیه؟ اونیست که خلاصه معصیت خدا رو برای تو توجیه میکنه. همه رفتند شب عاشورا، موندنیا موند. وقتی موندند حضرت فرمود به خدا قسم والله لا اعلم اصحابا ابر ولا اوفا منكم، اصحابی با وفاتر و بهتر از شما من نمیشناسم. شما که اینجا موندید همه تون فردا به درجه شهادت میرسید و به بهشت و رضوان خدا دست پیدا میکنید. خب یه بشارتی بود برای اونها. یه دفعه از گوشه مجلس یه نوجوانی پاشد عرض کرد و انا فی من یقتل یا اما، امو جان منم شهید میشه. قاسم ابن الحسن. حضرت سوال کردن نوجوانا الان چه آرزویی دارن، چه جوریه، خودشون رو مقایسه کنن با قاسم، بزرگتران مقایسه کنن. فرمود و کیف الموت اندک، برادر زاده مرگ نزد تو چجوریه؟ چون میدونست مرگ در رکاب امام زمانشه، جان دادن پیش روی امام زمانشه، خوشا به حالش. گفت، جواب داد، احلا من العسل، از عسل شیرین تره. وقتی این جواب رو داد، اگه این سوال جواب نبود چه بسا بعدن نوشتن که قاسم میترسید از کشته شدن. ول باشه تو تاریخ که این جور تفسیرها به دنبالش نیاد. حضرت تو بعضی مقاتل داره فرمود فردا هر مردی بلکه هر پسر بچه‌ای در خیمه ها باشه کشته میشه، حتی پسر شیرخوار منم میکشه و تو هم شهید میشی، منتها بعد از اینکه یه مصیبت مهمی بر سرتون، یه گرفتاری مهمی برات پیش. چقدر مؤدب بود، نپرسید این گرفتاری من چیه، هرچی میخواد باشه. یه دفعه دل واپس شد، گفت یعنی عمو جان، یعنی میریزن تو خیمه ها؟ عزت فرمود تا وقتی من زندم نه نمیریزن، ولی میام دم خیمه این شیرخوار رو دستم میگیرم، در حالی که تو دست من هست تیر میاد به گلوی اون مینشینه. خب گذشت روز عاشورا، علی اکبر رفت میدان، تا علی اکبر خداحافظی کرد رفت، فخرج القاسم من الفسطاط، قاسم از خیمه آمد بیرون، تا نگاه امام حسین به او افتاد آغوش باز کرد، او رو در آغوش گرفت. فجعلا یبکیان حتی خوشی علیه ما اونقدر این امو برادر زاده تو آغوش یکدیگر گریه کردن گریه کردن تا هر دو از حال رفتن. ثم استأذن عمه فأبى أن يأذن له، از عمو اجازه میدان خواست. لحظات قبل علی اکبر تا اجازه خواست، امام حسین به او اجازه داد، حتی او رو چند قدم هم بدرقه کرد، البته با اشک. اما به قاسم اجازه نمیده. راوی میگه یه دفعه دیدم خم شد دستهای عمو رو شروع کرد به بوسیدن، آقا باز اجازه نمیداد، افتاد روی زمین شروع کرد پاهای عمو رو بوسیدن، اونقدر اصرار کرد تا سید الشهدا علیه السلام اجازه داد، بلافاصله سوار اسب شد. شاید عمو از اجازه ای که داده برگرده، یه وقت سوار اسب شد بدون اینکه کلاه خودی داشته باشه، زرهی به بر داشته باشه، حتی بند کفش خودش رو هم نبسته بود، به سمت میدان رفت. انتون کرونی فان ابن الحسن سبت النبی المصطفى المؤتمن هذا حسین کالاسیر المرتهن بین اناس لا صوب المزن.
اگه منو نمیشناسین، من یادگار امام مجتبام، اما این عموی من مانند یک اسیر گرفتاری در دست شما نامرد مردمان مبتلا شده. یه جنگ نمایانی کرد، 35 تا از اون نامردها رو به خاک و خون کشید. یه نامردی قسم یاد کرد، میرم به خدا قسم داغش رو به دل مادر و عموش میگذارم. آمد جلو، چنان ضربه ای به فرق قاسم زد. قاسم در حالی که می افتاد رو زمین صدا زد: یا اما امو جان به داد من برس. آقا مانند باز شکاری آمد بالای سر قاسم. یه وقت نگاه کنه، راوی میگه دیدم حضرت ایستاد خیره خیره داره قاسم رو میبینه، جان دادن قاسم رو تماشا میکنه. قاسم پاشنه پای خودش رو روی خاک میمالی، معلوم بود داره سخت جان میده. آقا سید الشهدا به او فرمود: عزب الله علی غمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا یلفک. امو جان بر من سخته، منو صدا بزنی جواب تو ندم، وقتی هم جواب تو رو میدم دیگه به حال تو سیم.